بحث در این بود که در مورد شک در شیء مشکوک در اجزای مرکب آیا می توانیم به وسیله اصل رفع جزئیت شیء مشکوک کنیم یا اینکه نمی توانیم؟ خب واضح هست که رفع تعلق وجوب به اکثر به وسیله اصالت عدم تعلق امر به اکثر معارض است با اصل عدم تعلق امر به اقل. ولی اگر بگیم اصل عدم جزئیت شیء مشکوک است، این معارض ندارد و به ملازمه وقتی جزئیت شیء مشکوک رفع شد قهرن امرم به جزء مشکوک به حسب ملازمه تعلق نگرفته است، این دیگه بلا معارض. آیا می توانیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟ صاحب کفایه ادعا دارد که این موجب در حقیقت از اصول مثبته می شود، زیرا عدم تعلق امر به جزء مشکوک لازم عقلی عدم جزئیت شیء مشکوک است و جریان اصل و اثبات لازم عقلی از مصادیق تام اصل مثبت خواهد و شما تعلق امر به اکثر را اثبات میکنید نه از باب اصل عدم تعلق امر به اکثر بلکه از باب عدم جزئیت شیء مشکوک، که جزئیت شیء مشکوک وقتی رفع شد لازم عقلیش هم این است که پس بنابراین اون مشکوک متعلق امر نیست، امر به او تعلق نگرفته است، که نمیشود جزء عبادت باشد و امر نداشته باشد. اگر جزء عبادت نشد چه وجدانن چه به برکت اصل، معناش این است که ما امری نسبت به او نداریم. این کلام که اصل در اینجا مثبت باشد سه جواب ظاهرا داده شده است که اجمالا گفته شده، بعضی از اونها نهایت چاره نداریم جز این که تقدیم بشه تا مطالب به ذهن بیاد. سلام جواب اولی که داده شده است این است که دو جواب در واقع داده شده، نه سه جواب. جواب اول این است که این مورد از موارد اصل مثبت نیست. چرا؟ چون یک دفعه است که ما از تعبد به عدم جزئیت شیء مشکوک متعبد می شویم به عدم تعلق امر به اون جزء مشکوک، که در هر دو طرف تعبد در کار باشد، تعبد به عدم جزئیت که نتیجه او تعبد به عدم تعلق امر به جزء مشکوک. اگر این باشد میشه اصل مثبت که ما متعبد بشویم به لازم عقلی او. ولی بین عدم جزئیت شیء مشکوک و عدم تعلق امر به اون شیء مشکوک تلازم است و تعبد به احد ما موجب این که تعبد به دیگری پیدا کنیم نیست. ما رفع جزئیت میکنیم یا وجدانن یا تعبدن به اصل. وقتی جزئیت رفع شد خود به خود تعلق امر به اون جزء مشکوک نیست، ثابت می شود رفع او، یعنی نه که باز نیاز داشته باشیم به یک تعبد دیگری. پس جواب اول اینه که اصل مثبت در صورتی است که تعبد به عدم جزئیت موجب تعبد به عدم تعلق امر به اون جزء مشکوک باشد، که دو تا تعبد داشته باشیم و متعبد به هر دو بشویم. با حالی که نه، بعد از آنی که ما جزئیت را ولو تعبدن رفع کردیم، خود به خود لازم او ثابت خواهد شد. اگر شما مثلا وجدانن احراز بکنید عدد اثنین را، یا به برکت اصل مثلا اثبات بکنید عدد اثنین را، زوجیت ثابت میشه دیگه، لازم نیست که تعبد به زوجیت هم بیاد. احراز تعبدی عدد اثنین یکفی برای این که شما بلا بدون تعبد بگید اگه اثنین دست شما داده شد پس بنابراین زوج خواهد بود دیگه، تعبد نمیخواد. یعنی لا ینفک زوجیت از عدد اثنین. اینجا هم همینجور لا ینفک عدم تعلق امر به جزء مشکوک از عدم جزئیت شیء مشکوک ولو تعبدن. لذا می فرماید جزئیت واقعیه ملازم است عقلا با تعلق امر نفسی به حسب واقع به چیزی که شامله، یعنی به مرکبی که شامل این جزء مشکوک هم بشود. و جزئیت فعلیه ولو تعبدن ملازم است با امر نفسی فعلی به چیزی که شامل مجموع مرکب از جمله این شیء مشکوک بشود. این در جانب اثبات، در جانب نفیش هم همینطور است. پس بنابراین دو تا تعبد نیست. پس اولا گفته می شود که در ما نحنفی ما متعبد به عدم تعلق امر نیستیم، بلکه بعد از آنی که اثبات شد عدم جزئیت ولو بالاصل خود به خود لازم او هم می آید، چون لازم لاینفک به اصطلاح این عدم جزئیت شیء مشکوک عدم تعلق امر است. لذا می فرمایند اینجا از قبیل اون مواردی است که اگر شیء موضوع او محرز شد حکم قهرن ثابت خواهد شد. حالا احراز موضوع خواه وجدانن باشد بدون معونه، یا اینکه به برکت اصل یا امر آخری باشد. اگر موضوع احراز شد ولو بالاصل حکم دیگه تابع او میاد، دیگه نیازی نیست باز یک تعبد ما نسبت به حکم پیدا بکنیم، چون حکم از موضوع خودش بعد از تحقق جدا نیست. حکم نسبت به موضوع از نظر ظرف وجودی تابع اوست. اگر موضوع در افق اعتبار و ذهن باشد حکم در همون جاست، اگر نه به فعلیت رسیده باشد موضوع واقع شده باشد حکم در همون مرحله می آید. لذا می فرمایند حال لازم اعم. پس بنابراین مسئله عدم تعلق امر به شیء مشکوک به عنوان لازم اعم جزئیت است. جزئیت به چه معنا لازم اعم است؟ یعنی چه جزئیت به حسب واقع رفع بشود، چه جزئیت به حسب ظاهر و به برکت اصل رفع بشود. این معنای لازم اعم است. و تعبد به عدم جزئیت در حقیقت محقق موضوع عدم تعلق امر است به این شیء مشکوک، نه اینکه ما یک تعبدی هم باز نسبت به موضوع داشته باشیم. مثلا در باب وجوب مقدمه، آیا وجوب مقدمه لازم عقلی وجوب ذل مقدمه نیست؟ چرا این چنینه دیگه؟ خب اگر ذل مقدمه وجوب او ثابت شد خواه واقعا و خواه به حسب ظاهر مقدمه او واجب هست، دیگه ما لازمیست در مرحله دوم که ظاهرا اگر وجوب شیئی ثابت بشود دیگه ما نمیاییم بگیم که وجوب مقدمه او هم ظاهرا هست. نه، کاری به ظاهرا نداریم. ما موضوع وجوب مقدمه وجوب ذل مقدمه است. ذل مقدمه واجب شد، مقدمه واجب است. میخواد ذل مقدمه واجب باشد به وجوب واقعی یا ذل مقدمه واجب باشد به وجوب ظاهری. در باب متلازمه اینم این چنین است، اگر ملزوم احراز شد لازم او هم برحال تابع ملزوم است و محقق می شود. حالا احراز ملزوم خواه وجدانن باشد یا به برکت اصل باشد، چه در جانب اثبات ملزوم چه در جانب رفع ملزوم، که ما ننفی از این قبیل دوم. و عبارت سوم خلاصه کلام، عدم الانفکاک بین متلازمین اختصاص ندارد به واقع متلازمین، یعنی متلازمین به وجود واقعی، بلکه اگر در ظرف ظاهر باشد و به تعبد باشد ایزن اگر ملزوم ثابت شد لازم او هم ثابت است. لذا می فهمون عدم الانفکاک عقلا مخصوص به واقع متلازمین نیست، تا تعبد در یک طرف موجب تعبد به طرف آخر بشود و نتیجهش این باشد که اصل بشود از اصول مثبته، بلکه این عدم الانفکاک سرایان دارد به تعبیر مرحوم عاشق در جمیع مراتب واقع و فعلیت، فعلیت خواه وجدانی باشد یا بالاصل باشد. لذا بنده در ادامهش نمید، بنابراین تعبد و عدم جزئیت موجب عدم تعلق امر است نسبت به مشکوک، نه به تعبد، بلکه این به جهت عدم انفکاک است بین لازم و ملزوم. پس اصل در اینجا اصل مثبت نیست. این یک جوابی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اشکالی که در این مقام شده است دادند، که عرض کردیم دوستانی که دیرتر آمدند التفات داشته باشند، اصالت عدم جزئیت معارض ندارد، این غیر از اصل عدم تعلق حکم است به شیء مشکوک که معارض بود به اصل عدم تعلق امر به عقل، به حد عقل. ثانیا اگه ما تنزل کنیم، ثانیا بر فرض تنزل، فرمان رفع جزئیت بر فرض تنزل به تعبیر بنده ولو مستلزم رفع تعلق امر نفسی به اکثر نباشه، تا حالا میگفتیم موجبی میشود که امر نفسی به اکثر رو بردارد، چون این لازم اوست و لا ینفک از او، مثل اینکه اگه شیء واجب شد مقدمه و واجب است. حالا اگر بر فرضم گفتیم نه، رفع جزئیت موجب رفع تعلق امر به شیء مشکوک نیست، بس بنابراین اصل در هر یک از دو طرف تعلق امر به اقل و تعلق امر به اکثر با هم معارضند، پس اصل در هیچ کدومشون جاری نیست. مع ذالک اونی که ما میخواهیم اثبات کنیم ثابت میشود، اون که به درد ما میخورد در اینجا، و اون این است که بگیم آقا جزء مشکوک لازم الاتیان نیست، این رو ما ثابت میکنیم. چطور؟ برای خاطر این که وقتی اصل جاری کردیم به عنوان عدم جزئیت شیء مشکوک، نتیجه نمیخوایم بگیم پس امر به جزء مشکوک تعلق نگرفته است، میگیم وقتی گفتیم اصل عدم جزئیت شیء مشکوک است پس مؤاخذه بر ترک جزء مشکوک ندارید ولی در واقع واجب باشد. این معنا دیگه، اگه جزئیت ندارد یعنی ترکش در حال اختیار استحقاق عقاب نمی آورد، این معنای کلامه. و علم اجمالی به این که امر نفسی اما متعلقون بالعقل او متعلقون بالاکثر از نظر اثر در این جانب منحل خواهد بود، این اثر رو ندارد، ولی انحلال به اون معنایی که مد نظر است وجود نداره. چرا؟ چون اصل در طرف این معارض است با طرف دیگر. ولیکن از این نظر که بحث مؤاخذه باشد، ما عدم مؤاخذه در ترک اکثر را به برکت عدم جزئیت شیء مشهور ثابت میکنیم و این بلا معارض است. چرا؟ برای خاطر این که ترک واجب به ترک عقل قطعی است که مؤاخذه دارد، چون ذات العقل معلوم الوجوب است. ذات العقل حد عقل مشکوک است، نمیدونیم فقط به تعبیری فقط همین مقدار واجب است یا بیشتر. ولو فقط را نمیگید، اما ذات او با قطع نظر از حد عقلی واجب است به قطع و یقین. او رو شخص شک نداره. ما همش تمام حرف ما در این جزء دهمه که آیا واجب هست یا نیست. خب شما عدم جزئیت شیء مشکوک را بالاصل ثابت کردید، میتونید نتیجه بگیرید که پس عقل واجب است؟ یعنی نمیتونید نتیجه بگیرید حد عقلی به، چون اینم لازمش این است که احد و طرفین علم اجمالی اگر اصل در عهد ما جاری شد طرف دیگر ثابت، اینم شاید از اصول مثبته. لازمه عدم تعلق امر به اکثر تعلق امر نفسی است به عقل، این لازم عقلی اوست، چون ما امری داریم و متعلقی داریم مردد بین الاقل و الاکثر، هر کدوم رفع بشود عقل میگه پس دیگری متعلق است. پس این اصل این نتیجه رو نمیدهد، چون اگر این نتیجه رو بخواد شما بگیرید میشد اصل اصل مثبت. اما اگرچه وجوب عقل به حد عقل برای ما ثابت نمی شود با جریان اصالت عدم جزئیت شیء مشهور، معذالکی ضرر به حال ما ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما می دانیم اگر شخص واجب نفسی را ترک کند به سبب ترک ماعدای این جزء مشکوک، می خواد همش نیارد یا یکی از اون ماعدا را نیاورد. نه جز عقل بود، تمام نهتا را نیارد یقین داره مثل غاب دارد، یکی از اون نهتا را نیارد بازم یقین داره، چون با نیاوردن یکی از اون نهتا هم باز بنابراین اون ذات العقل ترک شده مثل غاب دارد. پس بنابراین وجوب نفسی عقل گرچه ثابت نمی شود به حد عقلی، اما اون معنایی که مقتضای تخلف مکلف است او معنا محرز است در اینجا، که شخص مکلف نه تمام العقل رو میتواند ترک کند نه بعض اون عقل رو میتواند ترک کند، و اگر ترک کند قطعا استحقاق عقاب دارد. چرا؟ چون علم به وجوب ذات عقل برای مکلف حاصل است، ولو حد او برای او حاصل نیست، چون مشکوک است به این که همین مقدار است یا بیشتر. علاوه بر این که در سابق هم گفتیم یکی از طرق کشف وجوب طریق ان است که غالبا اینجوری است، و یکی طریق لم که ما از علت میتوانیم به معلول پی ببریم. خب ما از باب قیام غرض نفسی به عقل، ما میدونیم عقل ذات العقل غرض نفسی به او تعلق گرفته، اما نمیدونیم همین مقدار یا بیشتر، ولی این مقدارش قطعا غرض به او تعلق گرفته. این کاشف از این است که ایجاب نفسی متعلق به عقل در این حال برای شخص ثابته. یعنی اگر شما حتی حد عقل را هم بخواهید وجوبش اثبات بکنید، از راه رفع جزئیت مشکوک لازم نیست انجام بدید که بشه اصل مثبت، بلکه از باب تحقق تعلق غرض مولا به این مقدار، ما میدونیم این مقدار از شی مورد غرض مولا واقع شده است، خب پس این مقدار قطعا امر دارد تا این حد، این را ما ثابت گفته بودیم. پس بنابراین علاوه بر امر به عقل به حد عقلی از طریق لم و اون عبارت است از قیام غرض نفسی ثابت هست و امریس واقع، پس بنابراین اگر شما خیلی اصرار دارید که وجوب عقل به وجوب به اصطلاح نفسی به حده را ثابت بکنید، برای این هم دست ما باز است. از طریق لم ما میتوانیم این را اثبات بکنیم، ولو از طریق اصل عدم جزئیت شیء مشکوک این را نمیتوانیم اثبات بکنیم. به وجود المعارض و به وجود کون الاصل مثبت، اما از باب لم که از طریق این که میگیم غرض تا این حد هست، پس تا این مقدار ما یقین داریم، امر داریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم اصرار داشتن به این که ما در اینجا به همین نحو، در سابق اگر یادتان باشد فرمودن ما به همین طریق میگیم آقا تا این مقدار شما یقین داریم که مولا خواسته است، حالا زاید بر این رو خواسته یا نه او رو نمیدانیم، پس تا این مقدار میگیم امر داریم، همینم کفایت. حالا یک بیانی در عبارت کفایه نیست ولی در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، و اون این است که ما از طریق بحث اقسام ثلاثه ماهیت میتوانیم این مسئله اشکال اصل مثبت را جواب بدیم، و اون اینه که ماهیتی که امر نفسی به او تعلق گرفته است در محل بحث ما، یا به نحو لا به شرط قسمی که مطلق عبارت است از مطلق به این صورت است، یا به نحو به شرط شیء است، یعنی اون نهجه جزء که متعلق امر است از دو حال خارج نیست، چون به شرط لا که نیست، یا به نحو لا به شرط قسمی است اگر جزء زائد وجود نداشته باشد، یا به نحو به شرط شیء است اگر اون هم جزء مرتب و واجب باشد. پس امر این به اصطلاح عقل که نه جزء است دائرون، مدار این که آیا او ماهیت لا به شرط قسمی است یا ماهیت به شرط شیء است. این دیگه از این در عبارت صاحب کفایه نیست. اگر متعلق ماهیت به شرط شیء بودنش را به وسیله اصل شما بخواهید نفی بکنید، نفی بودن متعلق یعنی نهجز از قبیل ماهیت به شرط شیء، این را اگر نفی کردید به برکت اصل، موجب این نمی شود که متعلق متعین باشد به نحو ماهیت لا به شرط قسمی. خب آیا اگر لا به شرط شیئیت را نفی کردید معناش این است که پس متعین است ماهیت به تعین لا به شرط قسمی تا بشود اصل مثبت؟ اگر این باشد خب حرف شما درست است، ولی می فرماید نفی احد الاقسام ثلاثه، نفی احد الاقسام ثلاثه موجب اثبات سایر اقسام نیست. شما اگر اصل جاری کردیم که ماهیت به شرط شیء یعنی به شرط کون این نه جزء مع جزء مشکوک، این شیء معناش این است، این را اگر نفی کردیم اثبات نمی کند که پس مطلق است. این پس مطلق را نمیتونید بگید. اگر اینجور نشد پس اصل مثبت نیست. اصل مثبت موقعی است که بعد از آنی که شما گفتید که آقا این ماهیت به شرط شیء نیست، پس نتیجتاً اصل ماهیت لا به شرط است، لا به شرط قسمی. اگر اینجور بخواد بگید بله میشود اصل مثبت، چون میگید از دو حال خارج نیست، عهد ما رو به اصل نفی کردید، نتیجه گرفتید عقلاً که پس باید حتما قسم دیگر باشد. این بیان است که از این راه مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن اصل مثبت بودن را نفی کنند. یک بیانی مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه دارند در اینجا و او ایشان این است این فرمایند: در اینجا امر متعلق دائر است مدار این که مطلق باشد یا مقید. مقید یعنی متعلق مع کونی جزء مشکوک داخل، مطلق یعنی این که نه اون جزء مشکوک داخل در اجزای مرکب و متعلق نیست، اما آوردنش هم ضرری ندارد. این معنای کلام. خب پس بنابراین اینجا دوران امر است بین بودن متعلق مطلق یا مقید. تقابل بین مطلق و مقید را ایشان ادعا کردن به تقابل عدم و ملکه است. یعنی چیزی مطلق است که من شأنه ان یکون مقیدا، در جایی که تقیید به اون شی معنا نداشته باشد اطلاق نسبت به او هم غلط است گفته بشود. خب اگر تقابل به نحو تقابل عدم و ملکه شد، اطلاق ماهیت در حقیقت عدم و ملکه معناش اینی دیگه، اما یعنی نفس همون عدم البصر، که ما عدم البصر عین همون اما هست. شما جبه عنوان سلبی بیارید بگید که عدم البصر، یا عنوان مثل قضیه معدوله باشد عنوان ایجابی بیارید بگید که چی اما. نابینا عبارت دیگه همون کور هست دیگه، چیز دیگه ای نیست. اینجا هم همینطور. در ماننفی هم ادعای مرحوم میرزا اینه که شما وقتی اثبات کردید عدم مقید را، اگر مقید نبود این عبارت اخرای همون مطلق است. و چون چنینه پس بنابراین اگر دو عنوان است و یک واقع و یک معنون، دیگه اصل مثبت نمی شود. اصل مثبت بین الاثنین، یعنی بین این چنین است که اصل در موردی که جاری می شود شیء آخری که غیر اوست ولی لازم لاینفک اوست، او رو اثبات بکنید. لازم غیر ملزوم است، دقت دارید، لازم غیر ملزوم است ماهیتاً. ولی در اینجا اما همون عدم البصر است. عدم تقید به جزء مشکوک عبارت اخرای همون بودن متعلق مطلق است. یک چیزه، اگه یک چیزی دیگه اصل مثبت معنا ندارد، موضوع ندارد در اینجا مثبتیت. این بیان را مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود می‌دانند. توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.